أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در علیکم السلام استدلال به روایات برای اثبات اشتراک احکام بین همه مکلفین الى یوم القیامه بود. تا اینجا ما سه روایت رو بیان کردیم که تقریبا این سه روایت دلالت بر مدعا داشت. روایت چهارم یک قولی است از پیامبر مکرم اسلام و بعضی از ائمه معصومین علیهم السلام با این مضمون که فلیبلغ الشاهد القائد. به مناسبت‌های مختلف در مواردی این جمله گفته شده، پیامبر فرموده، ائمه فرموده اند. این فلیبلغ الشاهد القائد امر به تبلیغ اون چه که گفته شده توسط شاهدین و حاضرین به آنها که غائبند. حالا من روایات رو بخونم بعد استدلال به این روایات رو ذکر کنیم و ببینیم آیا این استدلال اساساً صحیح یا نه. در مورد اول روایتی است که از قول امام باقر نقل شده که در داستان قدیر پیغمبر این جمله رو فرمودن. روایت طولانی است، بسیار طولانی، تقریبا دو صفحه هست. در اواسط این روایت دارد وقتی پیامبر دست علی علیه السلام رو بالا برد جملاتی فرمود. نظر بعضی ها رو پرسید، بعد این جمله رو فرمود: یا معشر المسلمین هادا ولیکم من بعدی فلیبلغ الشاهد منکم الغائب. بعد دوباره حدیث ادامه داره، الحدیث که روایت طولانیه. این روایت در کافی جلد یک باب و ما نفس الله عز و جل و رسوله صلی الله علیه و آله علل ائمه علیهم السلام واحدن فواحدن. در این باب این روایت آمده صفحه 291 حدیث 6. خب در اینجا ملاحظه می فرمایید پیغمبر امر می کند به شاهدین و حاضرین که جریان جانشینی علی علیه السلام را به غائبین و آنهایی که در اون جمع حضور نداشتند برسانند. امر به تبلیغ مسئله ولایت امیرالمؤمنین میکنه. در یه روایت دیگری عرض کردم، چون چند تا روایت درش این مضمون به کار رفته، در یه روایت دیگری که البته کثیری اون رو یک روایت شاذ و مخالف با احادیث دیگر می دانند و اون رو حمله بر تقیه البته کردن، این تعبیر آمده در نماز جماعت، این روایت هست: صلا علیون به ناس علا غیر طهرن و کانت ظهر ثم دخل فخرج منادی ان امیر المؤمنین صلا علا غیر طهرن فعیدو ولیبلغ الشاهد القائب ولیبلغ الشاهد القائب. یه امیر المؤمنین نماز رو با مردم خون در حالی که وضو نداشت و این بعد منادی امیر المنادی آمد ندا داد که امام اینجوری نماز خونده، نمازاتون رو اعاده کنید. اونایی هم که به اصطلاح دارن این رو میشنوند به دیگران ابلاغ بکنن، امر به تبلیغ کرده. وسائل جلد 5 صفحه 435 حدیث 9 باب 36 از ابواب صلات الجماعه. البته همونجا در ذیل این روایت صاحب وسائل از قول مرحوم شیخ نقل میکنه که این روایت روایت شاذ و مخالف با عصمت و منافی با عصمت ائمه معصومین علیهم السلام. حالا این جمله حالا تو این آمده، تازه اینم حالا منادی امیر المؤمنین، البته از طرف امیر المؤمنین این رو نقل کرده. در مورد دیگری باز از امام رضا علیه السلام این تعبیر آمده: محمد ابن زید طبری میگوید کنت قائما علی رأس رضا علیه السلام به خراسان و عنده عده من بنی هاشم. من خدمت امام رضا بودم در مسقط الرأس امام رضا یعنی خراسان بودم و جمعی از بنی هاشم نزد ایشون حضور داشتن و فیهم اسحاق ابن موسی ابن عیسی العباسی، در بین اونها اسحاق ابن موسی بود. فقال علیه السلام، امام خطاب به اسحاق فرمود: یا اسحاق بلغنی ان الناس یقول انا نزعم ان الناس عبید لنا لا و قرابتی من رسول الله ما قلته قط ولا سمعته من آبائی. قاله ولا بلغنی من احد من آبائی. میگه اسحاق که من خبر رسیده مردم یه زمزمه های بینشون هست، یه حرف های بین مردم شایع شده، رد و بدل شده، و اون این که مردم میگن ما گمان میکنیم مردم عبید ما هستن، برده های ما هستن. بعد حضرت قسم میخوره که به قرابت من با رسول الله سوگند که ما قلته قطو، من هرگز چنین چیزی نگفتم و چنین چیزی را از پدران خود نشنیدم و از کسی هم این مسئله از قول پدران من برای من نقل نشده. ولکنی اقول، دقت بفرمایید، الناس عبید لنا فی الطاعه موال لنا فی الدین فلیبلغ الشاهد القائب. امام رضا علیه السلام میفرماید من اینو میگم، من اون حرفو نزدم که الناس عبید لنا، یعنی حرف من رو بد نقل کردن، حرف من اینه الناس عبید لنا فی طاعه، در اطاعت عبید ما هستند و موالی ما در دین. یعنی اینجور نیست که ما برای شخص خودمون مثل کسانی که صاحب برده هستن مردم را برده بدانیم، ما مردم را در جهت اطاعت الهی و در راستای طاعت خدا عبید می دانیم و اینها موالیان ما هستند در امر دین. لذا ما نمیگیم مردم برده هستند مطلقا، مثل کسانی که برده میگیرند و برده خرید و فروش میکنند. کافی جلد 1 صفحه 187 باب و فرض طاعت الائمه حدیث 10. خب ببینید، حالا روایت دیگری هم هست. من اشاره به این دو سه روایت کردم که در اینها این جمله فلیبلغ الشاهد الغائب آمده. حالا تقریب استدلال به این فقره و این جمله به نحو کلی این است که در این روایات امر به تبلیغ شاهدان نسبت به غائبان شده، یعنی امر شده حاضرین به غائبین ابلاغ و اطلاع رسانی کنن. خب وجه این که امر به تبلیغ شده اند این شاهدین و حاضرین اینه که این حکم و مطلب مختص به حاضرین نبوده، شامل غیر حاضرین و شاهدین هم بوده. اگر حکم مختص به حاضرین بود و شامل غائبین نمی شد، وجهی برای تبلیغ اونها نبود. خب معنا نداره حکم مختص به حاضرین وظیفه مربوط به یک جمعی به جمع دیگه ابلاغ بشه. پس نفس ابلاغ حکم، لزوم ابلاغ حکم به همه مردم به غیر شاهدین، نشون دهنده اشتراک غائبین با حاضرین در حکم. برای اینکه دامنه غائبین هم توسعه پیدا کنه مستدل میگه منظور از غائبین صرفاً غائبینی که در زمان خطاب موجود بودند نیست. گمان نکنید شاهدان فقط موظف بودند اون مطالب را و احکام را و وظائف را برای غائبینی که در اون زمان موجود بودند ابلاغ کنند، نه، این غائب القائب که توی این تعابیر در این روایات وارد شده مفرد محلای به لام، و مفرد محلای به لام طبق نظر مشهور افاده عموم میکنه، لذا شامل معدومین در زمان خطاب هم میشه. این یعنی اشتراک الحکم بین المکلفین الى یوم القیامه. غیر از این دیگه از این فهمیده نمیشه. حالا احسن ببینید، حالا من به یک بیان کاملتری مطلب شما را عرض بکنم. بله شما معید ایشونی؟ این چطور رابطش عدم و ملک هست؟ این قابل جوابه. چرا؟ برای اینکه وقتی شما میگید شاهدین به غائبین ابلاغ بکنن، بعد از ابلاغ شاهدین به اون غائبین، اون غائبین حکم شاهد را پیدا میکنن. یعنی منظور این مطلب، منظور اینه که این مطلب به گوش همه برسه، همه این را بدانند. خب اونهایی هم که حکم شاهده پیدا می کنند باید نسبت به کسانی که نمی دانند همین وظیفه رو دارند، ولو اون جمله به دلالت لفظی حالا بگیم شامل معدومین در زمان خطاب نمیشه، ولی با عنایت به این نکته ای که عرض کردیم که غرض پیامبر و ائمه این بوده این مطالب گفته بشه به دیگران و متفاهم عرفی از این جمله اینه که این دهان به دهان، سینه به سینه، نسل به نسل منتشر بشه. قطعا منظور این نبوده که مثلا ولایت امیرالمومنین فقط در همون محدوده باقی بمانه. لذا ما میتوانیم به کمک این قرائنی که عرض کردیم شمول نسبت به معدومین رو هم ثابت کنیم، ولو این که شما بگید کلمه القائب فی نفسه به دلالت لفظی شامل معدومین هم شامل معدومین نمیشه. اگر اونم نشه راه برای شمول نسبت به معدومین وجود داره. عرض کردم به حالا فوقش اینه که به دلالت لفظی نیست، اما اصل مسئله این است که حالا آیا این روایات اثبات اشتراک احکام بین عالم و جاهل رو میکنه یا نه؟ به نظر ما این روایات دلالت بر مدعا نداره. حالا عنایت بفرمایید، به تعبیر ایشون در این مواردی که امر به تبلیغ شده قرائنی وجود داشته که خصوصیت ضرورت ابلاغ اونها ازش کاملا فهمیده میشه،
ببینید در روایت اولی امام در مقام تصحیح یک اشتباه و خطا در زعم و ظن مردم هم. امام رضا می فرماید به ما خبر رسیده، روایت اول نبوده، به تنها روایت دوم بود. حالا از سومی شروع میکنیم. در روایت سوم در واقع در بین مردم مطالبی مطرح شده خلاف از قول ائمه، در حالی که امام میفرماد ما اینا رو نگفتیم. بعد که به اصحاب خطاب میکنه میگه این مطلب رو ما نگفتیم، مطلب از این قراره و باید شاهد به غائب اطلاع بده، اینجا امام در مقام برطرف کردن اون خطا از ذهن مردم و پاک کردن اون شایعه و زدودن اون اشتباه در اذهان مردم، اونجا چون مقام این مقامه امر میکنه هم بگید به همه که ما اینو نگفتیم. پس اینجا اصلا حکم و وظیفه ای نبوده تا امام بخواد بگه این حکم را برای دیگران هم ابلاغ کنید. از روایت اول که از روایت سوم که نمیشه این استفاده رو کرد. خب ببینید ممکنه ما این رو بگیم، یعنی در واقع میگه به من خبر رسیده مردم این اشتباه و خطا رو دارن، شما بهشون بگید ما این رو میگیم، شاهد به غائب بگه، یعنی برای همیشه میخوان این اشتباه و خطا رو از ذهن مردم پاک بکنن. خب اما ببینید اینجا هیچ حکم شرعی نیست، عرض کردم این در مقام زدودن این اشتباه از ذهن مردم، ولو الی یوم القیامه، نه فقط غایبین موجود در اون زمان، ولی خواسته مردم عقایدشون نسبت به ائمه دچار افراط و تفریط نشه. اینجا حکمی ثابت نشده، وظیفه، بحث ما در احکام شرعیه است، درسته؟ میخوام ببینیم از این روایت، مگر اینکه باید بگید خب اذا ثبت ذلک در یه همچین چیزی پس در احکام هم این چنین است. به چه دلیل؟ به چه دلیل اگر در این زمینه چیزی ثابت بود در احکام هم این چنینه؟ از خود این روایت ما نمیتونیم به تنهایی این استفاده رو بکنیم. بحث در اینه که خب اگر امر به تبلیغ شده یعنی چی؟ یعنی این احکام و وظائف مختص به دیگران، مختص به حاضرین و شاهدین نیست. اگر مختص بود وجهی برای امر به تبلیغ نبود. خیلی خب ما تا این حد میپذیریم که این ازش فهمیده میشه عقاید مردم راجع به امامت، راجع به ائمه، خب عقاید درستی باشه. اما بحث ما در این نیست، احکام بشه چجوری شما موقع از این ثابت کنیم. فرما شما درست، اما در مورد احکام اشتراک در تکالیف چجوری ثابت میشه؟ روایت دوم هم که از اساس مشکل داشت همطور که اشاره کردیم، روایت هم به بر تقیه شده و اصلا منافات با عصمت ائمه داره. چطور میشه امام معصوم علیه السلام نماز بدون طهارت بخونه بچه‌ام به مردیه یادش بره، غفلت کنه، دچار نسیان بشه؟ این اصلا باید حمله بر تقیه شده، چون میگن این روایت را از حضور شما اهل سنت نقل کردن در مورد عمر. خب این رو برای امیرالمؤمنین هم ذکر کردن. حالا حال شرایط تقیه بوده، این روایت مثلا نقل شده. اما روایت اول که مربوط به پیامبر و جانشینی امیرالمؤمنینه، باز مسئله این است که لعل گفته شود اهمیت مسئله ولایت و حادثه قدیر به گونه ای بوده که باید مردم از آن مطلع می شدن. یعنی لزوماً دلالت بر ثبوت حکم برای غائبین نمی کنه. این مسئله اینقدر مهم بوده، پیامبر فرموده این رو باید همه بفهمن، شاهد به غائب، غائب هم به دیگران، نسل به نسل منتقل بشه. اینم درش حکم شرعی ثابت نشده که بگیم شاهدین باید این رو به اطلاع و سمع غائبین برسون. لذا به نظر ما دلالت این روایت چهارم، حالا یا چند روایتی که به عنوان روایت چهارم مطرح شده، حداقل قابل اشکال هست. نه چه قریبی؟ نه نه اخنه، نه اون قرینه که ما گفتیم، یعنی قرینه در اختصاص اون موضوع به شخص یا طائفه خاص، اونجا هم چه قرینه ای نداریم که خط. نه 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 خودتونی باید نه نه یعنی این حکم، این مطلبی، یعنی مضمون اون روایت، منظور اینه مضمون خطاب، حالا یا حکم یا مثلا یه امر اعتقادیه، این که قطعا درش قرینه نیست که اینا اختصاص به اون مطلب، مثلا داره میگه اینا رو برید به دیگران بگید، هیچ قرینه ای بر اختصاص درش وجود نداره. عرض کردیم ما که در اینها اصلا حکمی به اصطلاح ثابت نشده تا بخواد امر، این هر کدوم یه خصوصیتی داره شد گفتن اینو، ما لازم ما باید اینو جواب بدیم. خیلی گفتن اینو، اصلا خیلی دلالتش هم پذیرفتن در بحث قواعد فقهیه، در جمع در تعدادی از کتاب‌های قواعد فقهی به عنوان یک دلیل روشن و مسلم اصلا پذیرفتن اینو. بالاخره ما اون دلیلی که اونا ذکر کردن باید بیان بررسی کنیم، ولی شما الان بگید ولی خب ذکر شده، گفته شده، دلیل استدلال به این رو هم پذیرفتن. روایت پنجم باز روایتی از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که اوصی الشاهد من امتی بالغائب منهم و من فی اصلاب الرجال و ارحام النساء الی یوم القیامه ان یصل الرحم. کافی، جلد دو، صفحه 151، باب و سلت رحم، حدیث 5. خیلی این با گلاز و شداد این عمومیت رو پیغمبر فرمودن، من به شاهد امتم و غائب امتم، اونایی که حاضرن صدای من رو میشنون، اونایی که حضور ندارن و غائبن.
منفی اصلاب رجال و ارحام النساء، اونهایی که هنوز به دنیا نیامدن در صلب زنان و در رحم مردان هستن. چی؟ من چی گفتم؟ نه من درست کنم، شما حواستون پرت بوده. نه حالا دو نفر دارن میگن در تعارض با قول شما، اینا مقدمه. من گفتم در صلب مردان برها. خب سه نفر شدن دیگه، من میپذیرم دیگه. سه نفر دارن میگن برعکس. اونم احتمالاً آره، شما احتمالاً حواست پرت. حالا اینو بعد گوش بدی آقا، ببین بعد به ما بگو این چه جوری بوده. صلب مردان به رحم زنان است. تا روز قیامت وصیت و سفارش من این است که صله رحم به جا بیاوری. من میشه صله رحم خیلی خیلی مهمه، خیلی مهمه. لذا از اون ور شما ملاحظه میفرمایید که چه آثار وضعی برای قطع رحم ذکر شده، از کوتاه کردن عمر گرفته، سلب رزق و روزی و برکت از مال گرفته، خیلی مسائل. حالا استدلال شده به این روایت که ببینید به حسب صریح روایت همه مردم تا روز قیامت مورد سفارش و وصیت پیغمبر قرار گرفتن که صله رحم به جا بیاید. یعنی قطعاً اشتراک همه مکلفین در مورد صله رحم الی یوم القیامه به حسب صریح روایت ثابته. حالا باید ببینیم آیا میتوانیم این را، این تصریح به اشتراک در مورد صله رحم را به غیر این مورد تعمیم بدیم یا نه. ممکن است کسی تصور کند اینجا صله رحم خصوصیتی داشته که پیامبر با این همه تأکید و به صراحت همه را مکلف به صله رحم کرد، ولی باید بپرسیم که صله رحم چه خصوصیتی داره که در بین همه احکام و فرائض خصوصیتی داشته باشه که پیامبر فقط این مورد را برای همه به صراحت بیان کردن که برای همه ثابته. هیچ خصوصیتی واقعا وجود نداره. احکام و فرائض بسیار مهمی در شرع وجود دارد که قطعا اهمیت اونها کمتر از صله رحم نیست، اگر بیشتر نباشه. خب حالا بیایم ادعا کنیم چون در مورد اونها بحث اشتراک مطرح نشده، پس بگیم در اون موارد احکام و سایر فرائض اشتراک ثابت نیست. به نظر میرسه که عرض به حضور شما نمیتونیم عمومیت مکلفین الی یوم القیامه را فقط مختص به صله رحم بدانیم. یعنی القاء خصوصیت میکنیم از صله رحم و میگیم این برای همه مکلف، این در مورد همه احکام ثابت. به علاوه حالا یه مطلبی را میشه به عنوان مؤید ذکر کرد. این دیگه حالا مؤیده، یه دلیل مستقلی نیست، و اون اصلا لفظ وصیت اوصی کن. لسان وصیت یه لسان خاصی است. وقتی وصیت به امت میشه معناش اینه که همه اونها در این حکم مشترکن. خصوص تعبیر به اوصیکم، شما این تعبیر را در مورد بعضی از احکام دیگه هم دارید. حالا چه خداوند چه پیامبر چه ائمه معصومین علیهم السلام. مثلا در قرآن آمده یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، این تعبیر وصیت آیه 11 سوره نساء. و این تعبیر به وصیت اوصی الشاهد من امتی والقائم منهم، این معلوم میشه از حضور شما در مورد احکام سفارشاتی است که به امت شده و امت باید از اونها تبعیت کنه و این لا یوم القیامه است ثابت. این هم روایت پنجم.
روایت ششم یعنی آخرین روایت هم در واقع مجموعه ای از روایاتی است که مردم را ارجاع به بعضی از ثقات داده، ارجاع به زراره، ارجاع به زکریا ابن آدم، یونس ابن عبدالرحمن، و به مردم فرموده هم که معالم دین خود را
از این بزرگان اخذ بکنید. خب حالا این چجوری، این به چه نحو اثبات میکنه اشتراک همه مکلفین رو در احکام؟ این که به مردم میگه برید از زراره سوال کنید. اما من آخذ و معالم دینی، اشاره میکنه به زراره، به یونس ابن عبدالرحمن. خب این چطور دلالت میکنه به اشتراک همه مکلفین در احکام الی یوم القیامه؟ به این بیان دقت بکنید که اگر ما میگیم این ارجاع دلالت بر اشتراک همه مکلفین در احکام داره، به خاطر این است که اگر قرار بود حکم موجود در خطاب متوجه به زراره مثلا فقط مختص او بود و برای دیگران ثابت نبود، دیگه ارجاع به زراره مثلا وجهی نداشت. همین که ارجاع میده به زراره، به مردم میگه میتونید معالم دین و احکام را از زراره سوال کنید، قدر متیقنش اینه اون احکامی را که در خطابات متوجه به این اشخاص بیان شده مختص به اونها نیست، دیگران هم میتوانند به اون احکام عمل کنند. به علاوه بالاتر ما میگیم مثلا این ارجاع مطلقه، چه احکامی که در خطابات متوجه به این اشخاص ذکر شده و چه احکامی که هنوز خطابی در مورد اونها صادر، یعنی خطاب خاص صادر نشده. یعنی به مردم میگه شما میتونید از زراره سوال کنید و زراره با استفاده از خطابات عامه حکم شما را براتون بیان کنه، همون کاری که ما میکنیم. لذا به نظر میرسه این استدلال قابل قبولی است و ما میتونیم اشتراک رو استفاده کنیم. در مجموع از این شش روایتی که بیان کردیم، به غیر از روایت چهارم، از سایر روایات میتونیم اشتراک همه مکلفین رو در احکام استفاده کنیم و اساسا بالاتر میتونیم ادعا کنیم اینجا یک تواتر اجمالی در مورد اخبار وجود داره. یعنی چی؟ یعنی اخبار به نحو تواتر اثبات میکنن اشتراک مکلفین را در همه احکام الی یوم القیامه. اگر ما ادعای تواتر کردیم، یعنی یقین پیدا میکنیم، قطع پیدا میکنیم. به چی؟ این که میگیم تواتر اجمالی یا تواتر معنوی. یقین پیدا میکنیم. یه دو قسمه ها بگیم، تواتر لفظی داریم، معنوی داریم و اجمالی داریم. تواتر معنوی یعنی یقین پیدا میکنیم این معنا و مضمون که در بین این روایات آمده، نه الفاظش، از ناحیه امام صادر شد. تواتر اجمالی یعنی این که یقین پیدا میکنیم از بین این تعداد روایات حتما یکیش از امام صادر شد. هر کدام که باشه برای ما یقین آوره. ما اینجا میتونیم ادعای تواتر اجمالی یا معنوی بکنیم که این روایات مسلماً دلالت بر اشتراک احکام بین همه مکلفین الی یوم القیامه میکنه. تا حالا بحث های بحثی الحمدلله.